الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد في الأراضين باب القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل صغر وليحافظ وغاهد وناصر ودليل تسكله أرلك وتوتسه في تبيل برای دیدن رویت بگو چه کار کنم چقدر در غم تو نالای زار کنم چه می شود به فزیری مرا به خادمیت که من به خادمی کویت افتخار کنم چه می شود بگذاری که خاک پای تو را فروغ دیده خونین عشق بار کنم چه می شود بگذاری قدم به دیده من که من به مقدم تو جان خود نثار کنم یکی از فقهای عظام می فرمودن مشرف بودیم بیت الله الحرام صبح جمعه کنار کعبه دعای ندبه خوندیم رسیدیم به این فراز دعا لیت شهری این استغرد بکلبا کاش می دونستم خونت کجاست مولا جایم کاش می دونستم منزل و مأوات کجاست می فرمودن در این فراز دعا حال خوشی پیدا کردیم چند دقیقه می گفتیم و می سوختیم و می گریستیم یکی از کاروانیان که اهل معنا بود امون شب در عالم رویا ولی عصر رو زیارت کرده بود. عرض کرده بود مولای ما چقدر ندبه کنیم و تو رو نبینیم. آقا فرموده بودن من امروز کنار شما بودم. عرض کرده بود سیدی و مولای ما آلوده ها کجا شما کجا. فرمودن امون لحظه ای که می گفتید لیت شعری این استقرد بکن لبام، منم کنار شما نشسته بودم با شما دای ندبه رو زمزمه می کردم. شب آخر مهمونی یا ابن الحسن چه میشه قدم به چشم ما بنهیم، یه سرم به ما رایا یه روسیا بزنیم. از آقایید کم نمیشه عزیز زهرای، اگر با بدا بشینی کسی نمیتونه بگه چرا رفتی پیش بدای. با بهتران نشستی قلب مرا شکستی. رو کن بر که خواهی گل پشت درو نداره. رو کن بر که خواهی گل پشت درو داره. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل امر ظهورشون صلواتی انک لعلی خلق عظیم. به درستی که تو بر خلق عظیم هستی. عرض شد قرآن کریم خلق پیغمبر اسلام را به عظیم بودن یاد می فرماید. علا برای استیلاست. انک لعلی خلق عظیم، به درستی که تو مسلط بر خلق عظیم هستی. خلق عظیم سجیه پیغمبر بود. و بما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر تندگو بودی، تند خوب بودی، خشن و سنگ دل بودی، مردم از گرد تو پراکنده می شدند. تو به سبب این خلق نرم دل رؤوف توانستی مردم را تربیت کنی و جذب کنی. بیاناتی در طول یک ماه راجع به اخلاق حضرت، سیره اخلاق حضرت، خصوصیت‌های فردی و اجتماعی حضرت گفته شد. امشب شب آخر محفل است. چه کنیم؟ ما ایمو این نفس، ان النفس لامارتهم بالسوء الا ما رحم ربی. اندوخته ها را حفظ کنیم آنچه اندوختیم، آموخته ها را انشاءالله عمل کنیم. نفس نیاز به انذار و موعظه دارد، یا ایها المدثر قم فانذر، انما انت مذکر فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین. دور نشیم از مجالس معنوی. اگر دسترسی نداریم، لااقل با همین نوارهایی که هست، سیدیهایی که هست، تو خانه خودمون هفته یه دونه بذاریم، زن و بچه‌مون رو بنشونیم، یه برنامه منظمی داشته باشیم، جلسه تذکر تذکار داشته باشیم. چون همان گونه که جسم نیاز به غذا دارد، روح هم نیاز به غذا دارد. بعضی ها ماهی تو آبن، اینقدر انس و الفت با معنویت دارند، اگر جدا بشوند از بین می روند. بعضی ها نه، اگر از عالم معنا و معنویت جدا شدند، چون ضعیف الایمانند، فوراً رو به گناه میارن. علمای علم اخلاق برای تربیت نفس دستوراتی دارن که من خلاصه دستوراتشون رو امشب عرض میکنم. میفرماین اول صبح نفس انسان را دعوت به معصیت میکنه، دشمن ماست. اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک، دشمن ترین دشمن تو نفس توست که میان دو پهلوی تو. اول صبح میخواد منو به گناه بکشاند. ازا میفرمان اول صبح مشارطه با نفس لازم است. مشارطه از باب مفاعله است. مفاعله از ابواب طرفینی است. میگن دو نفر مضاربه کردند، زدند و خوردند، دو طرف است، دو گروه معامله کردند، خریدند و فروختند. نفس باش باید مشارطه کنی. ای نفس، تازه از ماه رمضان بیرون اومدم، لیلة القدر به خدا گفتم، غلط کردم، نفهمیدم، بهش قول دادم. ای نفس، ما را دعوت به معصیت خدا نکنی. از فردا منو بر نگردوری سر خونه اول قبل از ماه رمضان. من یه نماز خوندم، روزه گرفتم، چشم رو نگه داشتم، گوشم رو حفظ کردم، زبونم رو حفظ کردم. مشارطه کن با نفست، با اعضا و جواره هم شرط کن. ای دست، چک معامله حرام ننویسی، بدن نامحرم رو لمس نکنی. ای چشم، به ناموس مردم نگاه خائنانه نکنی. ای گوش، غیبت مردم نشنوی، صدای موسیقی و لهو و لعب نشنوی. ای پا، به مجلس گناه نروی. ای زبان، که بیش از 140 گناه به تو برمی گردد، تو میتونی منو جهنمی کنی، تو میتونی منو بهشتی کنی. ای زبون، خودتو حفظ کن، اینقدر یاوگو نباش، قدر راحت غیبت نکن، اینقدر راحت دروغ نگو، با اعضا و جواره شرط کن. این قدم اول است. سید ابن طاووس علی الله مقام الشریف که رفیق شخصی ولی یأس ارواح نافدا بود، ما در بین فقهای عظام نداشتیم کسی که امام اعص ارواح نافدا به او بار عام داده باشد. به اصطلاح امروزی ها سید ابن طاووس کارت سبز داشت برای دیدار امام اعص و هر کسی نداد. این هر وقت دلش میخواست امام اعص او رو میپذیرفت، به اختیار میتونست محضر حضرت برسه، برای کسی نبوده، این مختص خود اوست. سلطان زمانش یه روز او رو صدا زد، گفت سید. گفت بله. گفت من میخوام تو قاضی القضات من بشی قاضی القضات اون دو دستگاه ظالم. سید گفت من نمیتونم قاضی القضات تو بشم. گفت چرا؟ خب من 60 سال درگیر یه دعواییم، نتونستم یه قصه رو حل کنم. کسی که 60 سال نتونه یه دعوایی رو حل کنه چطور میخواد بیاد در مسند قضاوت بشینه و دعواهای دیگران رو حل کنه؟ گفت این چه دعواییه که 60 سال طول کشیده؟ من الان امر میکنم دعوا رو حل کنم، پرونده رو بیارم. گفت تو هم نمیتونی این دعوای ما رو حل کن. چیه این دعوا؟ گفت وقتی ما مکلف شدیم، بالغ شدیم، بار امانت تکلیف روی دوش آمد. خوب دقت کنید در تفسیر این آیه کریمه که مصادیقش و حقیر بحث کردم براتون، انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملن فحمل الانسان انه كان ظلوما جهولا. قرآن میگه ما امانتمون رو عرضه کردیم، کوه ها، آسمون، زمین نتونستی امانت رو بکشی، انسان این امانت را تحمل کرد و پذیرفت. علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر المیزان فرمود اون امانت سنگین که کوها، آسمونها، زمین نتونستن بپذیرند تکالیف الهیه بود. کوه مکلف نیست، زمین مکلف نیست، آسمان مکلف نیست، این انسان است که مکلف است. تویی که تکلیف داری. وقتی که مکلف شدی بار امانتی به دوشت آمده ای جوان عزیز، وقتی بالغ شدی که این تکلیف قدری ثقیل است که آسمانها با این عظمت، کوها، هیمالیا با این قدرت، زمین با این وسعت نتونست بپذیرد. تکلیف، تکلیف سخت است. فرمود وقت مکلف شدم نفس اومد پیش من، گفت سیه آخرت نسیه، دنیا نقده، گوش به حرف من بده، من تو رو به همه آرزوات میرسونم. گفتم باش. از یه طرف عقل آمد پیش من، گواسه گل نخوریم، مگر خدا بهت عقل نداده؟ من چراغم، گوش کن، گول نفس و نخوری ها، العقل ما عبده به رحمان وقت و سببه الجنان، عقل اون نیرویی است که به وسیله اون خدا بندگی می شود، به وسیله اون بهش کسب می شود. من عقلتم، فکرتم، اندیشتم، گوش به حرف من بده، من دنیا و آخرت تو را تأمین می کنم. سید ابن طاووس فرمود ما 60 سال درگیر دعوای عقل و نفسیم. یه روز به عقل میگیم تو راست میگی، بندگی خدا میکنی. یه روز به نفس میگیم تو راست میگی، معصیت خدا میکنی. او رو بابا یکی رو پیدا کن، از این دعوای اولی رسته باشد، بتونه بشینه در مزنت قضاوت دعواهای مردم را حل کنه. ما گرفتار بین این دوتا شد، عقل و نفس. لزان نفس شروع میکنه اول صبح. از دعاهایی که وارد شده خیلی خوبه یاد بگیرید. آسونم از دو سه سال پیشم شاید براتون گفته باشم، هم صبح داره بخونید هم شب هنگام خوابیدن. اللهم اجعلنی فی درعک الحصینة التي تجعل فيها من تشاء یا من تريد، هر دوتاش تو روایت داره، معناش یک، یعنی الهی منو قرارم بده توی زره محفوظ. درع یعنی زره، حسن. الهی منو قرارم بده تو اون زره محفوظی که هر کسو اراده کنی توی اون زره قرارش میدی و حفظش میکنی. دو سه مرتبه صبح بگو، دو سه مرتبه وقت سرتو میذاری روی متکا. بزرگانی رو من دیدم در طول روز مرتب میگفتن، به خاطر اینکه نفس از یه طرف، شیطان از یه طرف، دست بر نمیدارن که اینا. شیطون قسم خورد آخه، دوتا این دو طرف ما رو احاطه کردن. شیطون خونش کجاست؟ اینجا فی صدور الناس، اینجا تشریف داره تو سینه مردم. قسمم یاد کرد وقتی که رانده شده، گفته خدای من 6000 سال تو رو بندگی کردم، کم نبوده که 6000 سال مزدمو بده. حالا که میگی اخرج فانک رجیم، برو بیرون، منم اومدم بیرون. درماش غلام رضا یزدی رضوان الله علی گفته خدا تو بهشتم از شر شیطان نگرد داره. گفتن نگاه اونجا واسه چی؟ گفت تو واخه جد ما حضرت آدم تو بهش بود و شیطان درش بود. بهش بود؟ بهشت بهشت موعود نبودم، حالا کنون تو بهشت بود، شیطون درش رو، شیطون کشیدش بیرون. من و تو که فرزند آدمی، خب ختامت بخواه تا بهت بدم. چی میخواه؟ گفت من عمر طولانی میخوام و بهت دادم. گفت تسلط بر بنی آدم، بتونم اینا رو زمین بزنم، قدرت داشته باشه، و اینم بهت داد. گفت هر کدوم از اولاد آدم که زاییده میشه، دو تا بچه های منم برای اقوا کردن و گول زدن این زاییده میشه. هر کدوم دو تا بچه شیطون داری. گفت فی صدور الناس هم خونم بده این تو، برم تو سینه. و فی صدور الناس هم جاد داد، مسلح شد. وقتی مسلح شد، قرآن فرماید قسم یاد کرد، گفت به عزتک لأقوینهم اجمعین، به عزتت قسم همه اینا رو زمین میزنن، الا عبادک منهم المخلصین، مگر از میون بندات اون خالص شده ها اصلا به اونا نمیرسه. لا همه شون رو میزنم زمین. از اون ور نفسه، از این ور شیطونه. صبح که خونت میای بیرون اومده جلوت وایستده. روایت در اول صبح را که میخوای بیفتی میاد. لشکر زیاد داره دیگه، هر کدوم دو تا داریم، جفت بچه شیطونات را میفتن دنباله. اما اول بسم الله کردم. روایت داره بلا فاصله در که میای بیرون بگو بسم الله و بالله. سه تا جمله خیلی آسونه یاد بگیر، 50 تا جوک بلدی ها؟ سه ساعت گاهی بینی میشنه، سه ساعت پشت سر هم دیگه میباید سه تا کلمه یاد بگیری. بسم الله و بالله. وقتی میگه بسم الله و بالله، شیطون میگه قد هدیه، این هدایت کرده شد، راه رو پیدا کرد. گفت بسم الله و بالله. پشت سرش بگو توکلت علی الله. تا میگی توکلت علی الله، شیطون میگه قد کفیه، ای کفایت کرده شد، چون توکل به خدا کرد. بلا فاصله بگو لا قوت الا بالله، شیطون میگه قد وقیه، این نگهداری شد، دیگه امروز دستم به این نمیرسه، چون این هم راه خدا رو پیدا کرد، هم توکل به خدا پیدا کرد، و هم گفت هیچ حول و قوه ای نیست جد ذات اقدس احدی. باید حواسمون خیلی جمع بشه. مرحله اول مشارط است. خب خیلی اول صبح شرط کردن با نفسشون که گناه نکنه، اما شب که اومدن خونه دیدن نفس کار خودشو کرده، غیبت رو کرده، دروغ رو گفته، تهمت رو زد. اینا کلاس اول بندگی حقیر دارم عرض میکنم. فکر نکنی حالا اگه به اینجا رسیدی دیگه تو سلمان زمان شدی، نه. اینا ابتدایی ترین مطالبی که حقیر دارم عرض میکنم. این کلاس اول تقوا. تقوای عام یعنی حفظ اعضاء سبع از معصیت الله. این هفتا رو نگه داری، چشم و زبان و گوش و شکم و غریزه جنسی و دست و پا، هفتاست، هفتا در جهنم. تازه اگه اینا رو نگه داری اول کلاس تقواست که ما عمرمون گذشت و ریشمون سفید شده، به کلاس اولش نرسیدیم. هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خمه کوچه ایم. انصافا حقیر خودم عرض میکنم، من کوچه رم پیدا نکردم، چه برسه به خمش برسم، مثلا برم تو کوچه، وارد نشدم. تو ابتدایی ترین مطالبش ما لنگ. شهرستان عقیر منبر میرفتم، ده شب راجع به غیبت صحبت کرد. خب جایزه گذاشتیم، گفتیم روز آخر هر کس از صبح تا به شب غیبت نکرد ما بهش جایزه بدیم. یه جوان اومد پیش من از بین 6-7 هزار نفر جمعیت که میومدن، گفت امروز اینقدر با این نفسم جنگیدم، خودم رو نگه داشتم که غیبت نکنم، دوست داشتم از شما جایزه. کلاس اولشه. ما تو ابتدایی ترین کلاس ها های اون لنگیم. روز عید فطر که شد نوار موسیقی رو بلند نکنیم و بزم گناه درست کنیم. بزن که میزنی روز عید دیگه هر که دلت میخواد بکنی بکن. که از مشکلات مردم ما اینه که دیگه حرام خدا را حرام نمیدانن. که از گرفتاری های مشکل ما اینه. ریشش سفید شده، با پسرش و دامانت میشینه سر میز پاسور بازی میکنه. سرگرمیه عزیز من، حرامه. شرطم نبندی حرام. میگه فلان روزنامه نوشته، فلان دکتر گفته، غلط کرده گفته. دکتر چی به فتوا دادن در امر دین؟ بله. فلانی گفته اشکال نداره، بی خود گفت. من باید رجوع به متخصص بکنم. خیلی بعضی چیزها خیلی زور داره، یعنی واقعا آدمو دیوونه میکنه. ببین یک مجتهدی که 70 سال خون جگر خورده شده فقیه در دین، میره پیش یه طبیب، طبیب قلبش رو معاینه میکنه، میگه آقا شما باید عمل باز کنی، میگه چشم، این قرص رو بخور، میگه چشم. طبیب 20 سال درس خونده، این کسی که 70 درس 70 سال زحمت کشیده تخصص او رو میپذیره، میگه چشم، این دوا رو باید بخوری، چشم، این آمپول رو باید بزنی، چشم. حالا همون طبیب به گوش به حرف این فقیه که 70 سال خون جگر خورده تخصص در دین پیدا کرده نمیده، میگه هرچی من میگم. 20 سال درس خونده شده طبیب، فقیه که 70 سال درس خونده شده مجتهد، میره معاینش میکنه، میگه آقا شما این دوا رو بخور، میگه چشم. احترام میذاره به تخصص اون طبیب. اما این طبیب، این آقای روشن فکر که ادعای تجدد میکنه، اعتنا نمیکنه به 70 سال زحمتی که این فقیه ربانی کشیده. ما تو هر چیزی آقایون باید به متخصص مراجعه کنیم. شوفاژ خونت خراب میشه نمیای من میگه آ شوفاژ خونمون خراب، آ جواب بیاد شما درستش کن، این کارو میکنی؟ نه، میری سراغ شوفاژ کار. همون طبیب وقتی که میخواد خونه بسازه میره سراغ مهندس، مهندس چشمش ضعیف میشه، عقل میگه بره پیش چشم پزشک. رجوع به متخصص امری است عقلی، عقل میگه باید در هر کاری به متخصص اون فن مراجعه. در دین عزیزان باید به متخصص دین رجوع کنی، اونم به بهترین متخصص. قلبتون میخوای عمل کنی، میری پیش بهترین متخصص. توان داشته باشی بلند میشی میری انگلیس عمل میکنی، توان داشته باشی بهت بگن برای چشت اسپانیا خوبه میری اسپانیا. عقلم اینو رد نمیکنه، عقلم تأیید میکنه، شرعم میگه با مالت دور جانت حصار بکش، پول تو خرج کن جانت حفظ بشه، یه امر عقلی. پس نگینم فلانی گفت اینجوری، نه آقا، فقیه من، مجتهد من، کسی که من مقلدشم هرچی گفته چشم. آقا ما میخواییم نی بزنیم، یه غزل میخونیم دوره هم میشیم نی هم میزنیم، مجتهد من چی میگه؟ بعضی آیان فقها فرمان نی از آلات موسیقی زدنش حرام است. حالا دسته عزادار نی میزنه میاد، اینم میگه به به شب عاشورا چه مجلسی، مرتکب حرام شدی. چرا هم نداره؟ دکتر وقته بهت میگه این قرص رو بخونی که چرا اینو بخورم؟ تشخیص من اینه، این برای قلبت خوبه، این نخوری سکته میکنی. طبیبم میگه گوش بدی میری جهنم. چرا؟ میگه چرا شما، من میدونم، من 70 سال زحمت کشیدم، من احکام رو استخراج کردم. که از مشکلات عمده ما آقا امروز گرفتاری اجتماعی ما اینه، مردم دین رو میخوان تطبیق بدن با خواهش های نفسانی خودشون. یه شب آج آقا عروسی پسر ما، یه آدم احمقی بود تو شهر ما مشهد، من بچه بودم، هر کس شب عروسیش پول نداشت مطرب بیاره، این خرج مطربشو میداد. خدا میدونه، خب یه شب میخوام دل این شاد باشه، خب بیچاره خودتو جهنمی میکنی، بیچاره هم جهنمی میکنی. این پولو بیا خرج جهیزیه یه خانواده بیچاره بکن، چرا مطرب بیاری براشون؟ بفهمم حلال الهی چیه، حرام الهی چیه. یه بچه 16 17 ساله نوجوان اومد خدمت علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سلام به امام رضا عرض کرد آقا شنیدم بین اسباتون یه اسب چموشی دارین هیچ که حریفش نشده این همه رو میزنه زمین تا حالا رام نشده. آقا فرمودن بله همچه اسبی داریم خیلی چموش. گو آقا با اجازتون من میخوام اینو رامش کنم. فرمودن مواظب باش اسب چموش. گو آقا من خودم رو بیمه میکنم. فرمودن به چه چیزی؟ گو به فرستادن 100 صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام. خودم رو بیمه میکنم. بسیار دستور فرمودن اسب چموش رو آورد. حضرت رضا صلوات الله علیه هم تشریف آورد. این نوجوان پاشو گذاشت تو رکاب و پرید روی اسب و دهنه اسب رو گرفت و اسب هم میخورده بالا پایین کرد، اما این برکت توسل به اهل بیت اسب رو رامش کرد، قشنگ شروع کرد دور زدن. امام رضا علیه السلام از این جوان خیلی خوشش اومد. دن جوان یه چیزی بخوام من بهت بدم. یه چیزی بخوام من بهت عطا کنم. اگه چیزی خواستی بهت دادن این آبروداری نیست. اشتباه نکنی. میگه ساقی تو اگر نگفت جامم دادی معلوم شود که آبرودارم من. اگر رفتی دست دراز کردی گدایی کردی چیزی بهت دادن فکر نکنه آبرو داری. اگر نخواسته بهت دادن اون آبرویه. گر میبرندت واشدی گر خود روی بیهازه. ببین حالا این جوان چقدر فهیم بود. گفت علی ابن موسر رضا یه دعا در حقم کن. فرمون در چه زمینه برات دعا کنم؟ گفت دعا کنید پسر فاطمه در حق من تا من زنده ام در دنیا به عنوان یک بنده حقوق الهی را بشناسم، بفهمم خدا از من چی خواسته و وظیفه من تو دنیا چی. ما وظیفه منا نمیدونم. 50 میلیون تومان خمس بدهکاره میره حسینیه میسازه مستحب به اون واجب. اگر حسینیه نساختی که قیامت چوبت نمیزنن، اما سهم مبارک امام و سهم سادات رو ندادی چوبت میزنن. خیلی مردم الان طوری شدن به مستحبات بیشتر اهمیت میدن تا واجبات. واجب را فدای مستحب میکنه، فکر میکنه موفقم هست، فکر میکنه آدم خوبی است. برو واجبتو بده، نمیخواد افطاری بدی. کی گفته افطاری بدی؟ برو واجبتو بده، چوبت میزنن، عقابت میکنن، گرفتار میشی. علا کل حال اول صبح مشارطه با نفس لازم است. مرحله دوم میفرمان مراقبه است. دائم مراقب این نفست باش. خیلی ها صبح تصمیم گرفتن گناه نکنن، شب اومدن دیدن گناه کردن. مراقبه داشته باش لحظه به لحظه. مواظب باش مثل یه دشمنی که دائما در کمین توست، میخواد به تو لطمه بزنه، دنبال مهلت و فرصت میکرده که تو رو بزنه. چقدر دائما ازش مراقبه میکنی؟ همیشه از شبان روز مراقب نفس باش. سه، محاسبه. شب که اومدی تو خونت باید یه کاغذ بذاری جلوت. چطور بستانکار و طلبکار داری تو دفتر روزانه؟ شب که اومدی خونه یه کاغذ بذار جلوت. امروز چهارشنبه بود، امشب شب آخر ماه مبارک بود، امروز من چیکار کردم؟ یه مرور بکن کاراتو. یه بار شده مرور کن، یه بار شده بنویسی ما در روز چیکار کردیم. یه بار عوایز العددیه می نویسد یه آقای محاسبه کرد از نفسش، نشست فکر کرد، حاسبو قبل ان تحاسبو، فهمیدن آخه حساب بکشید از نفستون قبل از اینکه ازتون حساب بکشن قیامت، قبل از اینکه محاسبت کنن خودت از نفست حساب بکش. محاسبه کرد گفت ما 15 سالمون بوده بالغ شدیم، الان 60 سالمون، 45 سال، 45 ضرب در 365 چقدر میشه؟ 45 ضرب در 365 17000، 18000 مثلا حدودا. شروع کرد گریه کردن، گفت بدبخت، اگر تو در همه دوران عمرت فقط روز یک گناه کرده باشی تا حالا 17000 گناه. و شروع کرد اشک ریختن. می نویسد اینقدر این گریه کرد، چند روز دق کرد، از غصه مرد، که چرا من 18000 گناه دارم؟ روزی یه گناه کرده. خیلی آدم خوبی بوده روزی یه گناه کرده. اونایی که روزی یه دونه گناه کنن باید آدم خاک پاشونو ببوسه. پس محاسبه کن، قیامت نگرمون میدارن. موقف العینین. پیغمبر میگه 1000 سال، که هر روز قیامت 50000 سال دنیاست، نگرمون میدارن برای گناهان چشمان. موقف الاذنین. 1000 سال نگرمون میدارن برای گناهان گوشامون. موقف اللسان. 1000 سال نگرمون میدارن برای گناهان زبونمون. موقف الیدین. 1000 سال نگرمون میدارن برای گناهان دستامون. موقف الرجلین. 1000 سال نگرمون میدارن برای گناهان پاهامون. احتمال میدی جریمت کنن، ماشینتو دوبله نمیذاری عزیز من، جان من. احتمال میدی پلیس جریمت کنه، حاضر نیستی تو تر بری، میگی 10000 تومن 15000 تومن پول بدم. نمیگم باور کنه، میشه احتمال بده قرآن راست باشه، احتمال بده قیامتی باشه، احتمال بده جهنمی باشه، احتمال بده عذاب و حساب و کتابی باشه. شیخ جعفر شوشتری کنار چاه فاضلاب نشست، شروع کرد گریه کردن. گفتن شیخ چرا گریه میکنی؟ گفتی فضولات و کسافتای تو چاه با من داره حرف میزنه. گفتن کسافتای تو چاه چی میگه؟ گفت اینا میگن شیخ ما همه نعمت خدا بودیم، نون بودیم، برنج بودیم، میوه بودیم، حبوبات بودیم، تو ما رو خوردی تبدیل به کسافت کردی، ولی بندگی خدا نکرد. بندگی خدا نکردی. پس محاسبه کن. مرحله نهایی معاتبه او معاقبه، عتاب و عقاب نفس. یعنی چه؟ یعنی وقت محاسبه کردی، دیدی با زبونت غیبت کردی، فردا زبانتو عقاب کن. عقاب زبان اینه که فردا دیگه حرف نزن، همش بگو لا اله الا الله، سبحان الله، الحمد لله، استغفر الله. اگر با گوشت خطا کردی، فردا سعی کن آیات قرآن بشنوی، کلمات نورانی و اولیای خدا رو بشنوی. اگه محاسبه کردی حرام خوردی، فردا رو روزه مستحبی بگیر، بذار آثار اون حرام بیرون برود. اگه با چشمت خطا کردی، فرمان فردا از صبح تا شب قرآن بخون، قطره اشکی بریز برای مظلومی حسین، بذار این گناه شسته بشه، پاک بشه، ریخته بشه. عقاب کن نفست را، عتاب کن نفست را. مرحوم آیت الله لزمای بروجردی رضوان الله علیه وقت بروجرد بود رو منبر درس میگفت، طلبه های زیادی میامدن پای درسش. نذر کرده بود، عهد کرده بود آیت الله بروجردی که اگر عصبانی شد سخن بی جایی از دهانش بیرون اومد، یک سال برای تربیت نفس روزه بگیره. ما یه ما داریم از بین میریم، هممون نا نداریم. برای تربیت نفسش یه سال. طلبه پای درس به ایشون اشکال کرد، آقا پاسخ دادن. طلبه اشکال دوم کرد، آقا پاسخ دادن. طلبه اشکال سوم کرد. یک لحظه آیت الله بروجردی عصبانی داد زد، آقا ساکت باش. طلبه هم سکوت. درس رو گفتن، اومدن پایین، طلبه رو صدا زدن، خم شدن، دست او رو پوسیدن، یه عبا بهش دادن، 500 تومن پول بهش دادن، ازش حلالیت طلبیدن، من منو ببخش. عنان نفسم از دستم رها شد. بین مردم سر تو داد زدم که آقا ساکت باش. پنج نفر دور هم نشستی، غیبت یه نفر رو کردی، بعدم رفتی حلالیت طلبیدی، حلالت هم کرد، اینقدر مردش هستی بری پیش اون پنج تا رفیقات بگی من اشتباه کردم راجع به فلانی. قد شامت داری ذهن اون پنجتایی که خراب کردی بدبین کردی نسبت به مردم پاکش کنی؟ غیبت یه نفر رو بین صد نفر کردی، بعد شامت داری بری بیرون صد تا بگی من اشتباه کردم، خطا از من بود؟ آب روی کسی رو جلو مردم میبری، عذرخواهی جلو مردم ازش بکن. آی بروژردی تا طلبه ها نرفته بودن خم شدن، دست او رو بوسیدن، منو ببخش. از فردای اون روز آیت الله عظمای بروجردی یک سال روزه گرفت و دم افطار گریه کرد و عشقی فرمود، الهی از خطای اون روز بروجردی بگذر. یک سال نفس را عقاب کرد، عتاب کرد برای گفتن یک کلمه. پس فتحصل به قول ما طلبه ها عزیزان، انشالله خدا اعمال همه تون رو قبول کنه، به لطف و کرمش صحیفه عمل همه مون رو به امضای صاحب الام برسونه. این ماه رمضان، ماه رمضان عمر آخر عمر ما نباشد. اگر آخر عمر ما مقدر شده، خدا ما را بیامرزد. از فردا انشالله شروع کن، مراقب نفست با مشارطه کن با نفس، حال مراقبه نفس داشته باش، شبا حساب بکش از نفست. وقتی حساب کشی دیدی خطا کرده ای، نفس خود را عقاب کن. خب شب اول ماه مبارک رمضان یه جلسه شروع شد، ما با حضرت زهرا سلام الله علیها شروع کردیم، چون پیغمبر وقتی میخواست بره سفر توشه یه سفر از بی بی زهرا میگیره. آخرین جایی که میرفت خونه بی بی بود، وقتی هم برمیگشت اولین جایی که میومد میومد خونه فاطمه زهرا. ما هم عرض میکنیم زهرا جان اول ماه هست تو مدد گرفتیم، آخر ماه نمیدونیم چه کردیم، میخواییم بیام در خانه تو دوباره این در سوخته رو در بزنیم، دست گداییمون رو در خانه شما دراز کنیم و از شما استمداد بگیریم، بگیم بی بی جان بازم کمکمون کن، ما اسیر نفسیم، ما گرفتار نفسیم. سلام الله علیها. وقت توسل پیدا میکنید به هر معصوم سلام میدید، خود اون معصوم بهتون پاسخ میده. اما به مجردی که کسی میگوید السلام علیک یا فاطمه، نام بی بی رو میبرد، همه معصومین بهش جواب میده. امام عصر جواب میده، نام مادرم آوردی چی میخوای؟ امیر المؤمنین میگه نام زهرام آوردی چی میخوای؟ حسین عزیز میگه نام زهرام آوردی چی میخوای بهت بدم؟ نحن حجج الله على خلقه، وجدتنا فاطمة حجة الله علينا. حضرت عسکری علیه السلام فرمودن ما حجت های خداییم بر خلق، اما جده ما فاطمه زهرا حجت خداست بر ما. ما هم که گرفتار میشیم، چیزی از خدا میخواییم، میریم در خونه مادرمون زهرا سلام الله علیها در میزنیم. مرحوم آیت الله کشمیری رضوان الله علیه میفرمودن که من یه شب محدث قمی رو در عالم رویا دیدم، صاحب مفاتیح الله مقامه رو. به این فرمود کشمیری یه چیزی میخوام بهت بگم از اسرار عالم برزخ. فرمودن من گوشامو تیز کردم ببینم ایشون که رفته تو عالم برزخ اونوره چی دیده اونور. گفتم چی دیدی؟ محدث قمی فرمود آی کشمیری، من با چشمم مکرر تو عالم برزخ این قضیه رو دیدم. هرگاه برای ائمه معصومین حاجتی پیش میاد، میخوان از خدا چیزی رو طلب کنن، همشون میان در خانه مادرشون زهرا سلام الله علیه. مادرشون جلو می ایسته دعا میکند، بچه های زهرا آمین میگن، خدا اون لحظه حاجت رو طلب میکنه. ما هم عرض میکنیم زهرا جان دست تازیانه خوردت و امشب برای ما بلند کن. السلام على السيدة الجليلة الجميلة ذات الأحزان الثميلة في المدة القليلة میان آتش دیوار و در فرال می سوزم، که آتشم دلش برال آل فرزانه می سوزم، فرش بشگسته و بازو کبود و سینش سوزان، رخ ماهش ز سوز سیلی بیگانه می سوزان، تماشا می کند زینب در و دیوار خونین را، دل فرزانش بر محسن دردانه می سوزن، دختر در دو جهان نیاز به مادر داره، یکی شب زفاف که بی بی مادر نداشت، دومین جایی که دختر نیاز به مادر داره هنگام وضع حمله، وقتی بهت خبر میدم دخترت میخواد وضع حمل کنه، به مادرش میگی زودتر برو نیاز به کمک داره. سادات مادرتون بین در و دیوار نیاز به مادر داره، ولی مادر نداره چه کنه، صدا زد الفز تو بیا فز. با عجله آمد یه صحنه جانسوزی رو دید، اون چه فز دید من با زبان شعر برات بگم. فزمیگه منول صحیفه در خون تپیده را دیدم، درید جامعه صبح سپیده را دیدم، به آستانه در فاطمه صدایم زد، دویدم و گل از شاخ چیده را دیدم. میگه وقتی اومدم دیدم مادر یه طرف افتاده، محسن یه طرف افتاده، خدا برای هیچ مردی نیاره، زن را به پیش دیده شوهر نمیزنم، گیرم که شوهرش علی مرتضی نبود. چقدر علی رو دوست داره، زیر این چرخ علی دوستر از فاطمه نیست. یه مرتبه وقت به حال اومد، نفرمودن بازوم، نفرمودن پهلوم، نفرمودن محسنم، فرمودن فزه بگو ببینم علی رو کجا بردن. دوان دوان اومد، گوشه ی لباس علی رو گرفت، چهل نامرد علی رو از یه طرف می کشیدن، مادر سادات از یه طرف می کشید، حریف زهرا نمی شدن. خدا لعنت کل ملعون ازل و ابدم، دید تا دست فاطمه به دامن علیه، نمیتونه علی رو به مسجد ببره. برگشت گفت قنفس چرا تماشا میکنی؟ گفت چه کنم؟ گفت دست زهرا رو کوتاه کن. من نمیدونم چه کرده، بدترین ضربه ها بعد یه مدت جاش خوب میشه، بعد یه ماه، بعد دو ماه بدترین ضربه ها جاش التیام پیدا میکنه. اما این ضربه اینقدر رو عناد بوده، علی میگه بعد 95 روز دیدم که دملوج، دملوج یعنی بازوبند، مثل یه بازوبند بعد 95 روز دیدم هنوز بازوش ورم داره. صاحب فضائل الخمسه علی الله مقامه می فرمودن یه شب برای مظلومیت مادرم خیلی گریه کردم، گفتم مادر من روایات فریقین رو دیدم اما نمیتونم باور کنم اینا اینقدر بی حیا بودن جلو بابا و علی به شما تازیانه زده باشن. می فرمودن اینقدر گریه کردم تا خوابم بود، در عالم رویا دیدم توی باغ مصفایم، به هم گفتن مادرت زهرا تو حجره منتظرت. رفتم تو حجره دیدم مادرم نشسته، سلام کردم، فرمودن مشکلت چیه؟
گفتم مادر من روایاتو دیدم اما نمیتونم هضم کنم، جلو بابام علی به شما تازیان زده باشن. فرمودن پسرم اگر ببینی باور میکنی؟ گفتم بله مادر. فرمودن بیا جلو. رفتم جلو مادرم نشستم، بی بی زهرا آستینشون رو بالا زدن، دیدم کبوده و ورم داره. خدایا اگه تا این لحظه ما رو نیامرزیدی به خاطر عشقایی که این مردم برا مظلومی فاطمه ریختن، به خاطر عبیبت از سایه همه ما رو بیامون. فردای قیامت وارد محشر می شود، قائمه عرش خدا رو می گیرد، امامه خونین علی رو سرشه، دندان شکسته بابا تو دستشه، پیراهن خونالود حسین رو شونشه، قنداقه خونین علی اصغر بغلشه. میگه خدا مگه من چه کردم که محسنم رو کشتم؟ پیغمبر میفرماید بابا زهرا جان بگو ببینم برای شفاعت گناهکاران امت چه آورده‌ایم؟ میفرماید بس است شفاعت گناهکاران امتت را دو دست های بریده پسرم عباس. پروندمون و دستمون بگیریم، از گدا جز گدایی نیاید، از گدا کبر و مستی نیاید. من گدا، من گدا، من گدایم، من گدای در پادشاهم. گدایی ننگ و آر نیست، اونم در خونه خودم معلوم نیست فردا چی بشه، باشیم نباشیم سال دیگه مهمونی رو در کنیم. خدایا گاهی ما میریم جنس بخریم، نمیذاره خوبش رو از بد جدا کنیم، میگه اگه میخوای بخری از یه دم بخرم. خدایا شب آخر مهمونیته، امشب خوبامونو از بدامون جدا نکن، اگه میخری از یه دم بخر، خوب و بد و زشت و زیبا رو امشب با هم بخر. الهی الاغف گدایی کلیم شب در میزنه، گدایی کلیم شب در میزنه، صاحب خانه به سر میزنه. نمیگه این گدای خوب یا بده، میگه بدبخته که حالا آمده. به کسی چه مربوطه خوب یا بده؟ برا صاحب خونه مهمون اومده. اگه اون دوست نمیداشت را نمیداد، من بدم بین خوبا جام نمیداد. از خونت مهمون تو بیرون نکن، مرغ بیبال و بیاشیون نکن. مهمونت میخواد بره توشه میخواد، چی میخوای امشب به ما بدی؟ مهمونت میخواد بره توش میخواد، دیدن مرقدش گوش میخواد. بد و بی سواد و بی معرفت، اما وابسته به آلت رتن. خودت میدونی دستم خالیه، به دستم نگاه نکن، به این دلی که پر از مهر حسین نگاه کن. بسم الله العظیم العظم العز الاجل الاکرم، به دم المظلوم یا الله، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا من اسمه دمع وذكره شفاء وطاعته غناء، رمن رسول الرجاء، السلام البكاء، يا سابق النام، يا دافع النغام، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالم الله يا الله، صلى على محمد وآل محمد، إلهي الصائم ربي أمور مباني فرج مولاي عزيز ما را برطرف فرما، اسباب ظهور شل معافیت کامل فراهم فرما. باقی مونده ی غیبتش به گوشواره شکسته مادرش به ما عف فرما، تتم عمر ما را در دوران ظهور شل تقدیر فرما. امشب دل آقای ما را از ما راضی فرما، امشب دل آقای ما را از ما راضی فرما، مکروهی از ما به محضر والا گوهرش عرض مفرما، دایما به آمینش مستجاب فرما، ما را مشمول دعای سهران عزیز قرار بده. جوانان ما رو در فناهش از انحرافات حفظ فرما. کشورش رو در فناهش از خطرات محافظت فرما. برای خادمی آستان شریفش مراجع اعظم مقام معظم رهبری حفظ فرما. ارواح طیبه شهدای ما مرایل زبلوغ جم غریق رحمت فرما. خدمات رو منظور نظر آستان ولیت قرار بده. پروردگارا مرزا به عنایت ولیت لباس شفا بپوشان. اعمال کوچک و حقیر ما را به کرمت قبول فرما. حسن خاتمه مرحمت فرما. به نبی والی سمع